رادیو کالج فارم.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 126 جمعه 25 آبان ماه 1386
برابر با 16 نوامبر 2007.
سلام دوستان عزیز، فرنگیس هستم. به 126 برنامه رادیو کالج پارک خوش اومدید.
سلام، منم افشین هستم و قبل از هر چیز من یک معذرت خواهی کنم به خاطر صدام. امروز صدای من گرفته و خلاصه مجبورین که این صدا رو یه دقایقی تحمل کنید.
خب یه مرور کنیم اخبار هفته گذشته رو، البته به جز اخباری که علیرضا قراره برامون بگه. جمعه گذشته گروه دستان در الکساندریا، یک از شهرهای ایالت ویرجینیا، کنسرت داشتن. یه دونه از کنسرت‌های دوره‌ای که در تورشون در آمریکا دارن اجرا می‌کنن. خواننده‌ای هم که باشون برنامه داشت سالار عقیلی بود. صدای بسیار قشنگی داره. کنسرت بسیار خوبی بود و دوست خوبمون علیرضا یه آلبوم عکس هم از این برنامه تهیه کرده که روی وبسایت رادیو هستش، اگه دوست دارید لطفاً اونو ببینید.
بله، من چند روز پیش در بی بی سی هم خوندم که ظاهراً برنامه بعدی گروه دستان با همایون شجریان، پسر استاد شجریان، هست در یک تور اروپا و احتمالاً آمریکا که خواهند داشت، چند برنامه با هم اجرا خواهند کرد.
بله، از کنسرت گروه دستان که بگذریم، دوتا از دوستان رادیو در هفته گذشته از تز دکتراشون دفاع کردن و شدن آقایون دکتر.
بله، بهمن و رضا جفتشون در همین هفته گذشته تز دکتراشون رو دفاع کردن، همونجوری که فرنگیس گفت، و خلاصه یه دکتر بهمن و دکتر رضا هم به همکارای رادیو اضافه شده.
به هر دوشون خیلی تبریک میگیم و براشون در آینده موفقیت‌های بیشتری رو آرزو می‌کنیم.
بله، و همچنین همکاری با رادیو کالج پارک در آینده، همونجوری که در گذشته با ما همکاری کردن.
بله، هر دوشون برنامه بسیار خوبی برای رادیو تهیه کردن. اتفاقا رضا این هفته هم برامون برنامه داره که خب این دفعه برای اولین بار آقای دکتر رضا قرار برنامه داشته باشه.
خب بریم حالا سراغ اخبار که این هفته علیرضا مجددا برامون تهیه کرده. مثل هر هفته اخبار جالبی هست از گوش و کنار جهان.
علیرضا هستم، به اخبار رادیو کالج پارک از دانشگاه مریلند گوش می‌دهید. رئیس مرکز پژوهشی اخترفیزیک مراغه از نامگذاری سال 2008 به عنوان سال رصدخانه مراغه از سوی سازمان یونسکو خبر داد. دکتر علی عجب‌شیری‌زاده قدمت رصدخانه مراغه را 800 سال اعلام کرد و گفت با اختصاص اعتبارهای لازم بخش‌های تاریخی و همجوار این رصدخانه احیا می‌شود. رصدخانه مراغه مهمترین اثر تاریخی و جهانی این شهر به شمار می رود که در نوع خود در گذشته کاملترین و مهمترین بنا در زمینه نجوم شمرده می شده است. این رصدخانه پیش از اختراع تلسکوپ در جهان و در قرن 7 هجری قمری توسط خواجه نصیرالدین طوسی پایه‌گذاری شد. تحقیقات نشان می دهد که پیش از رصدخانه کوپرنیک آلمان، رصدخانه‌ای به بزرگی رصدخانه مراغه وجود نداشته و رصدخانه‌های در هند نیز در قرن 12 میلادی بر مبنای این رصدخانه سازماندهی شده است. گفتنی شهرستان 250,000 نفری مراغه در 147 کیلومتری جنوب تبریز، مرکز استان آذربایجان شرقی واقع شده است. فیلم ایرانی بچه‌های آسمان ساخته مجید مجیدی در مدارس ایالت نیومکزیکو آمریکا به عنوان یک واحد درسی تدریس می‌شود. به گزارش سایت سینمای سوره، بچه‌های آسمان با مضمونی کودکانه از آثار مهم سینمای ایران است که جوایز متعددی از جشنواره‌های معتبر سینمای جهان دریافت کرده است. بر پایه این گزارش، مدارس راهنمایی ایالت نیومکزیکو آمریکا فیلم بچه‌های آسمان را به عنوان یک درس تربیتی اخلاقی برای دانش آموزان پخش می‌کنند و در مورد آن به گفتگو و تحلیل می‌نشینند. فداکاری و از خودگذشتگی بچه‌های ایرانی از نکاتی است که معلم‌ها به دانش آموزان گوشزد می‌کنند. مردی که به اتهام سرقت از دست ماموران پلیس فرار کرده بود و تصور اینکه دریاچه مجاور محل سرقت امتر است خود را به آب انداخت اما خوراک تمساح سمتری شد. به گزارش CNN پلیس پس از مشکوک شدن به این مرد به او فرمان ایستاد اما مرد قربانی از محل حادثه فرار کرد. پلیس شب حادثه نتوانست مرد فراری را پیدا کند اما صبح روز بعد جنازه او را به دست آورد که آثار دندانهای تمساح بر پشت او به خوبی دیده می شد. پزشکی قانونی شهر میامی در ایالت فلوریدا اعلام کرد حمله تمساح دلیل کشته شدن این مرد است. گفته می شود تمساح قاتل پس از دستگیری کشته شده است. جنازه او هم اکنون در سرخانه است تا به زودی دفن یا سوزانده شود. تحقیقات نشان داده است که سرخپوستان آمریکایی بیش از 3000 سال قبل از میوه درخت کاکائو ماده نوشیدنی می گرفتند. محققان مرکز ملی علوم آمریکا گفتند آنها 500 سال قبل از میلاد از کاکائو استفاده می کردند. سرخپوستان آمریکایی با تخمیر مغز میوه کاکائو نوشیدنی را به دست می آوردند. جان هندرسون استاد دانشگاه کورنل گفت آنها به طور اتفاقی به نوشیدنی لذیذ میوه کاکائو دست پیدا کردند. به افزود احتمال داده می شود شکلات کاکائو به صورت امروزی برگرفته از شیوه ایست که سرخپوستان 3000 سال قبل کشف کردند. ایتالیا مجموعه ای از اشیاء عتیقه و تاریخی ایران را که از قاچاقچیان بین‌المللی کشف شده است به ایران باز پس داد. فرانچسکو روتلی معاون نخست وزیر و وزیر میراث و فعالیت‌های فرهنگی ایتالیا در مراسم ویژه‌ای در محل این وزارتخانه با حضور شماری از مقامات فرهنگی و انتظامی و همچنین کارشناسان میراث فرهنگی و باستانشناسی این کشور 41 قطعه از اشیاء تاریخی ایران را به ابوالفضل زهروند سفیر ایران در ایتالیا تحویل داد. سفیر کشورمان در ایتالیا نیز از سوی دولت و ملت ایران از برخورد مسئولانه و احترامی که دولت ایتالیا برای هویت تاریخی ایرانیان نشان داد تشکر و قدردانی کرد. فرمانده پلیس شهر منتزا که نیروهای تحت فرماندهی وی این آثار را کشف کردند گفت این اشیاء تاریخی 2 سال پیش از یک باند بین‌المللی متشکل از قاچاقچیان پاکستانی و تایلندی به دست آمد. به گفته جنرال نیستری اشیاء تاریخی ایرانی از تایلند به ایتالیا منتقل شده بود. وزیر میراث و فعالیت‌های فرهنگی ایتالیا نیز درباره کشف و تحویل این آثار به ایران گفت ایتالیا با این کار پیام دوستی خود را به ملت ایران تقدیم می‌کند. روتلی تصریح کرد ایران و ایتالیا دارای 2 فرهنگ و تمدن چند هزار ساله هستند و به همین دلیل موظفند به عنوان الگو در برابر جهانیان نشان دهند که با گفتگو، تعامل و همکاری‌های فرهنگی می‌توان عملاً به برقراری صلح در جهان کمک کرد. مرد 102 ساله‌ای در لیتوانی پیرترین داماد این کشور شناخته شد. وی با نامزد 76 ساله خود ازدواج کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، استانیسلواس گریگاس و برون میکوتینه در کاوناس دومین شهر لیتوانی ازدواج کردند. آمار لیتوانی نشان می‌دهد که پیش از این پیرترین داماد این کشور مردی 84 ساله بود که در سال 1986 ازدواج کرد و مسن‌ترین عروس این کشور نیز در سال 1991 در 80 سالگی پیوند زناشویی بسته بود. گریگاس و میکوتینه از سال 1972 که گریگاس هنوز با همسر اولش زندگی می‌کرد یکدیگر را می‌شناختند. میکوتینه پس از مرگ همسر گریگاس در سال 1992 به او کمک می‌کرد. همچنین 2 پسر گریگاس در سال‌های 95 و 2006 درگذشتند. در این مورد پیشنهاد ازدواج طبق معمول از طرف داماد داده شد. بررسی‌های سازمان بین‌المللی توسعه و همکاری‌های اقتصادی OECD نشان می‌دهد مردم ژاپن پایین‌ترین رده چاقی در میان مردم کشورهای پیشرفته صنعتی را دارند. به نوشته روزنامه ماینیچی این موضوع پس از بررسی وضعیت تندرستی و درمانی در میان مردم 30 کشور عضو سازمان OECD مشخص شده است. از سوی دیگر این بررسی نشان می‌دهد آمریکا بالاترین رده چاقی در میان کشورهای پیشرفته صنعتی را دارد. این بررسی همچنین نشان دهنده آن است که در ژاپن برای هر 1000 نفر ژاپنی 2 پزشک وجود دارد که در میان کشورهای سازمان بین‌المللی توسعه و همکاری‌های اقتصادی در رده 4 جای دارد. نتیجه این بررسی همچنین بیانگر آن است که ژاپنی‌ها در میان کشورهای پیشرفته صنعتی در رده نخست مردمی هستند که به پزشک بیشتر مراجعه می‌کنند. بر اساس این بررسی هر ژاپنی در سال 2005 میلادی به طور میانگین نزدیک به 14 بار برای درمان به پزشک مراجعه کرده است. آمار OECD نشان می‌دهد مردم 30 کشور عضو این سازمان تقریباً 7 بار در سال به پزشک مراجعه می‌کنند. شاد و پیروز باشید.
خیلی ممنون از علیرضا، طبق معمول همیشه اخبار خیلی جالبی رو تهیه کرده بود. این فیلم بچه‌های آسمان هم که توی مدارس نیومکسیکو قرار به عنوان یک درس تدریس بشه خیلی جالب بود.
آره فیلم خیلی جالب و لطیفی هم هستش و من که خیلی خوشم اومد وقتی که دیدمش چند سال پیش و حتی یک بار هم نزدیک بود که اسکار رو ببره، یعنی جز دوتا فیلم پایانی بود که قرار بود به عنوان فیلم خارجی برنده جایزه اسکار بشه که متاسفانه نشد و فکر میکنم فیلم زندگی زیباست Life is Beautiful به جای اون برنده شد. و رصدخانه مراغه هم خیلی جالب بود که یونسکو رو انتخاب کرده و جالب بود این نکته که اون زمانی رصدخانه مراغه وجود داشته که اصلا تلسکوپ وجود نداشته و من نمیدونم که واقعا چیکار میکردن بدون تلسکوپ، چجوری مطالعه میکردن، ولی خب به هر حال جالبه که ظاهرا قدیمی ترین رصدخانه جهان هست.
بله اینم باز یکی از افتخارات فرهنگی و علمی ایرانه. برنامه بعدی اون قسمت دوم داستان رستم و اسفندیاره که قسمت اولش رو هفته پیش در برنامه شنیدید. فکرم افشی میخواد یه مقدار توضیح بده.
آره یه توضیحی که لازم هست بدیم این که هفته گذشته که آنوشا و سعید مجری برنامه بودن، توی برنامه گفتن که این برنامه رو کامران درست کرده و متاسفانه اصلا نمیدونیم که کامران از کجا برای ما برنامه فرستاده. که البته آنوشا هم توضیح داد که چون بچه‌ها خودشون برنامه رو آپلود میکنن روی وبسایت میذارن، اصلا کسی نمیدونه که این برنامه‌ها رو کی گذاشته اونجا. ولی خب من این توضیح رو حالا بدم که این برنامه رو دوستمون نسیم گذاشته اونجا و از ظاهراً یکی از دوستان از ایران گرفته، کامران، که البته خود ایشون در برنامه توضیح میده که برنامه‌شون کاری از گروه فرهنگ و ادب کانون مهر کرمانشاه هست و بسیار برنامه جالبی هست، خیلی حرفه‌ای تهیه شده و من واقعاً تشکر میکنم از کامران و دوستانشون در کانون فرهنگ و ادب که این برنامه رو برای ما فرستادن و امیدواریم که بازم با ما همکاری داشته باشن و از این برنامه‌های جالب برامون بفرستن.
بعد اگه موافق باشین در این قسمت با هم قسمت دوم و پایانی داستان رستم و اسفندیار رو میشنویم.
اسفندیار در ابتدای کار پدر را ملامت میکند که مگر از رستم دستان بجز نیکی و رادی و دلیری چیز دیگری دیده‌ای که چنین خواسته ای داری، ولی سرانجام تن به فرمان پدر میدهد و راهی سیستان میشود. پشوتن برادر اسفندیار بسیار سعی می کند تا او را از نبرد با رستم منصرف کند. محمد علی اسلامی نروشن در کتاب ارزشمند خود که نام با مسمای داستان داستانها را بر آن نهاده است می نویسد که پشوتن به واقع از نظر تمثیلی ندای وجدان اسفندیار است. وقتی که اسفندیار و همراهانش به سیستان و نزدیکی اقامتگاه رستم می رسند، او پسر خود بهمن را برای بردن پیغام شاه نزد رستم می فرستد. بهمن از دیدن رستم شگفت زده می شود و اون همه دلیری و مردی او را به اعجاب وامی دارد تا اونجا که قصد کشتن رستم را می کند و سنگی به قصد او از بالای کوه به طرف پایین می اندازد. اما رستم سنگ بزرگ را با تیپایی به سمت دیگری هدایت می کند. رستم از شنیدن خبر آمدن اسفندیار به سیستان بسیار خوشحال می شود، اما وقتی از قصد و نیت او آگاه می شود، اندوهی بزرگ بر دلش می نشیند و در پاسخ پیغام او می گوید نسنجیده سخن نگوید، زیرا از کسی همچون اسفندیار انتظار می رود که بر اساس عقل و خرد و انصاف سخن بگوید و ادامه می دهد که از تو به بهترین وجه ممکن پذیرایی خواهم کرد و هر اون چه گنج و دارایی دارم تقدیم تو و پادشاه میکنم و هر وقت هم آهنگ رفتن کردی پا به پای تو و در کنار تو به دربار شاه میرویم و من دست او را خواهم بوسید و به او خواهم گفت که چرا باید دست و پای همچون منی را به بند کنی. همتن آماده پذیرایی از اسفندیار میشود به خیال این که اسفندیار به سرای او خواهد آمد. هر دو پهلوان کنار رود به هم دیگر می رسند و یک دیگر را ملاقات می کنند و از این دیدار بسیار شادمان می شوند. رستم می گوید که اگر سیاووش را می دیدم به این خوشحالی و گشاد روی که اکنون هستم نمی شدم. و اسفندیار هم کلی ذکر مردانگی ها و دلاوری های رستم را می کند، اما نهایتا خواسته شاه را مطرح می کند و مسلم است که رستم به هیچ وجه تسلیم چنین خواسته ای نخواهد شد. سیر داستان از مرحله‌ای که این دو پهلوان به هم میرسند تا هنگامی که نبرد میان آن دو آغاز میشود بسیار دقیق است. وجزخوانی ها، تفاخر ها، خودستایی ها، نکوهش ها، همه و همه در حد اعلای سخنوری است و هیچ نکته‌ای نگفته نمانده است. به عنوان مثال وقتی که رستم خودسرانه به سراپردی اسفندیار میرود، او میگوید این رسم راه بزرگی نیست که کسی را نوید به دعوت کردن به مهمانی کنی و بعد خود را به خواب بزنی. اسفندیار هم میگوید ناراحت نباش، هوا گرم بود و نخواستم به زحمت بیفتی. به هنگامی که اسفندیار سمت چپ خیش را برای نشستن رستم در نظر میگیرد، رستم برمی آشوبد و به او میگوید جایی می نشینم که سزاوار مقام و جایگاه من باشد. و درست از همین جای داستان است که گفتگوی آنها حالت بگو مگو به خود می گیرد و رفته رفته حالت جدیتر و خصمانه تری به خود پیدا می کند. اسفندیار نژاد رستم را نکوهش می کند و می گوید شنیدم زال وقتی که به دنیا آمده سام او را در کوهستان رها کرده است، زیرا بیشتر به فرزند دیو می مانسته تا فرزند آدمی و پرورده سیمرغ است و از بس نکبت بوده حتی سیمرغ و بچه هایش هم به او اعتنایی نکردند و او را نخوردند و در عوض زال پسمانده غذای آنها را می خورده است تا اینکه بزرگ می شود و سام چون اجاقش خود بوده از قبله خیش پشیمان می شود و او را از کوهستان نزد خیش می آورد و حرفایی از این دست. رستم در عوض شروع به ستایش دودمان خود می کند و می گوید پدران من پشت و پناه تاج و تخت ایران زمین بودند و از دلاوری ها و جانفشانی های خود سخن به میان می آورد و می گوید پدرم زال وقتی که کیخسرو لهراس را برای پادشاهی ایران انتخاب کرد سخت با این انتخاب مخالف بود و گفت عجب روزگار بدی شده است که کسی چون لهراس را باید شاه خواند. و اسفندیار باز هم به نیاکان خود تفاخر می کند و می گوید اگر بزرگی به دست آورده ای از شاهان ما. جان کلام این که فردوسی گام به گام این دو پهلوان را به آوردگاه نزدیک و نزدیکتر می کند تا اینکه به خود می آیی و می بینی جنگ آغاز شده است. بد نیست مقداری از گفتگو این دو پهلوان را با کلام استوار و دست نیافتنی فردوسی بخوانیم. اونجا که رستم پهلوانی خود را می ستاید و اسفندیار را به این دلیل که می خواهد بند بر دست و پایش بنهد نکوهش می کند. نازی بدین تاج گشتاسبی، بدین تاز آیین لهراسبی، بگوید برو دست رستم ببند، نبندد مرا دست چرخ بلند، اگر چرخ گوید مرا کین نیوش، به گرز گرانش بمالم دو گوش، من از کودکی تا شدستم کهن، بدین گونه از کس نبردم سخن، مرا خاری از پوزش و خواهش است، و زین نرم گفتن مرا کاهش است. رستم بر سر دوراهی سرنوشت‌سازی قرار می گیرد. اگر با اسفندیار نبرد کند و او را بکشد، در این جهان و اون جهان دچار شوربختی خواهد شد و اگر بند او را پذیرا شود، ننگ جاودانی برای خیش خواهد فرید. هر دو پهلوان با همدیگر پیمان می بندند که سپاهیان خود را در نبرد شرکت ندهند. نبرد آغاز می شود. از صبح تا هنگام غروب دو جنگجوی دلاور بر روی هم دیگر شمشیر می کشند، بر سر هم گوپال می کوبند، کشتی می گیرند و نیزه می اندازند، ولی هیچ کدام توفیقی به دست نمی آورند تا اینکه نوبت به تیر و کمان می رسد. اینجاست که رستم خود را در تنگنا می بیند، زیرا تیر او بر اسفندیار کارگر نمی افتد، ولی تیرهای اسفندیار تماماً بر جان رستم می نشیند. رستم به سوی بلندی می گریزد. اسفندیار با حالت تمسخر میگوید چرا گم شد و نیروی پیل ماست، ده پیکان چرا پیل جنگی بخست. رستم میگوید هنگام غروب است، ادامه نبرد را به فردا بیندازیم بهتر است. اسفندیار از موضع قدرت پیشنهاد او را میپذیرد و میگوید امشبی را هم به تو زینهار میدهم، بیا و از ادامه نبرد درگذر و با این زخمهایت تن به بند من بده تا به نزد شاهت ببرم. رستم به سوی سرای خیش میرود. زال و رودابه و دیگر نزدیکان او از دیدن حال و روزش سخت اندوهگین میشوند. رستم به زال میگوید زاری کردن فایده‌ای ندارد، باید چاره‌ای اندیشید و اسفندیار را به اژدها تشبیه میکند. زال به یاد سیمرغ میافتد. نجمری آتش برمیدارد و به همراه بزرگان سیستان بالای کوهی میرود و پر سیمرغ را آتش میزند. پس از اندک زمانی سیمرغ در آسمان ظاهر میشود. سیمرغ هنگامی که از اوضاع و احوال رستم خبردار میشود او میگوید چاره کار تو را میدانم، اما سعی کن اسفندیار را از ادامه نبرد منصرف کنی، زیرا کسی که خون اسفندیار را بریزد در این دنیا و آن دنیا دچار سختی و شوربختی خواهد شد. سیمرغ رستم را با خود به محلی میبرد و به او میگوید که از چوب درختان گز آنجا تیری بسازد و وقتی نبرد شروع شد آن را در کمان بگذارد و با خشم و خروش چشم اسفندیار را نشانه بگیرد و به او میگوید یقین داشته باش که زمان تیر را به چشمان اسفندیار هدایت خواهد کرد. روز نبرد فرا میرسد. رستم ابتدا سعی میکند اسفندیار را از ادامه نبرد منصرف کند، اما اسفندیار دید بار نمیرود و شروع به پرخاشگری میکند و رستم را مینکوهد و میگوید تو دیشب پایت لب گور بود و بند و اروند زال چون این سال مستر حالت کرده است. میشنیدم که زال هنگام نیاز با جادوگری خورشید را هم به دست می آورد، ولی باورم نمی شد. ولی کنون می بینم که همه اون حرف ها درست بوده است. رستم باز هم لابی می کند و اسفندیار باز هم سرگرانی. بهتر از این جای داستان را باز هم از زبان فردوسی بشنوید. بدانست رستم که لابه به کار نیاید همی پیش اسفندیار. کمان را به زه کرد و آن تیر گز که پیکانش را داده بود آب رز. همی ران تیر گز اندر کمان سر خیش کرده سوی آسمان. همی گفت ای پاک دادار هور فزاینده دانش و فر و زور، همی بینی این پاک جان مرا توان مرا هم روان مرا که چندین بپیچم که اسفندیار مگر سر بپیچاند از کار زار. تو دانی که بیداد کوشد همی، همی جنگ و مردی فروشد همی. به باد افسه این گناه هم مگیر تو ای آفریننده ماه و تیر. چو خود کام جنگی به دیدون درنگ رستم همی دیر شد سوی جنگ. بدو گفت که ای سبزی بدگمان نشد تیر جانت ز تیر و کمان. ببینی کنون تیر گشراسبی دل شیر و پیکان لحراسبی. یکی تیر بر ترگ رستم بزد چنان کس کمان سواران سزد. تهمتن گزن در کمان ران زود برون سم کسی مور فرموده بود. بزد تیر بر چشم اسفندیار سیه شد جهان پیش و نامدار. خماورد بالای سر و سهی از او دور شد دانش و فرهی. نگون شد سر شاه یزدان پرست بیفتاد چاچی کمانش به دست. گرفته بش و یال اسب سیاه ز خون زال شد خاک آوردگاه. چنین گفت اسفندیار کاوردیون تخم زفتی به بار، تو آنی که گفتی که رو این تنم بلند آسمان بر زمین برزنم، من از شست تو هشت تیر خدنگ بخوردم، ننالیدم از نام و ننگ، به یک تیر برگشتی از کار زار، بخفتی بر اون باری نام دار، همکنون به خاک اندر آید سرت، بسوزد دل مهربان مادر. و این سرانجام کار اسفندیار است که به قول پشوتن برای دین شمشیر برهنه کرد و به جنگ اهریمنان رفت. اما میبینیم که همین اسفندیار دیندار یزدان پرست هنگامی که پای رسیدن به قدرت و به دست آوردن تاج و تخت میرسد، اون همه مردانگی و سرفرازی و آزادگی رستم دستان را نمیبیند و به بهانه فرمانبرداری از شاه خیشتن را به ورطه هلاک می افکند. پرواضح است که تأکید اسفندیار به سرنتافتن از فرمان شاه بهانه بیش نیست. اسفندیار درد قدرت دارد، قدرتی که کور کننده است و هنگامی که هوس اون در سر بیفتد چه کارها که نمی کند. اگر خواسته باشیم نگاه سمبولیکی به اصرار اسفندیار در بند نهادن به دست رستم و مقاومت رستم در برابر خواست نابجای او بیندازیم، می توانیم بین نتیجه برسیم که به واقع اسفندیار می خواهد به بهانه دین و دینداری روح سرکش و سرفراز و آزادی ملتی را در بند کند، زیرا رستم نماد روح سرفرازی و دلیری مردم ایران زمین است. اگر رستم تن به بند اسفندیار می داد، آزادگی و عزت خیش را بر باد داده بود. اما رستم هرگز این کار را نکرد و به واقع با ایستادگی خود نشان داد که با هیچ بهانه و ترفندی نمی باید و نمی توان آزادگی و آزادی و شرافت انسانها را به ننگ آلود و زیر پا گذاشت، حتی به بهانه گسترش دین و یا دفاع از اون. متاسفانه در طول تاریخ همواره جابران جهل گستر و حاکمان ظالم دین را تنها به همین انگیزه و هدف مورد استفاده قرار دادند و آزادی و شرافت انسانها را به پای دفاع از ظواهر دین قربانی کردند و جان کلام این که نبرد بین آزادگی و سربلندی با ذلت و خاری همانند نبرد سپیدی و سیاهی است. آوردگاه این نبرد عرصه وسیعی به نام هستی است و این نبرد جاودانه ادامه دارد.
خیلی ممنون از دوست خوبمون کامران از گروه فرهنگ و ادب کانون مهر کرمانشاه به خاطر اجرای بسیار زیباش. واقعا لذت بردم من
خیلی حالت حماسی داشت اجراش و واقعا آدم رو میبرد در همون قالب داستان قرار میداد.
بله، منتظریم که برنامه بیشتری رو برای ما بفرستن.
خب برنامه بعدی رو دوستمون طاهره تهیه کرده که عنوانش هستش هدیه ایرانی به انگلیسی زبانان.
بله، طاهره کتاب های نفیسی رو در این برنامه معرفی میکنه که شنیدن این برنامه خالی از لطف نیست.
خب پس بریم با هم بشنویم.
سلام دوستان، من طاهره هستم. میدونین که عید کریسمس و سال نو مسیحی نزدیک هستش و همونطور که سنت عید دادن در عید نوروز در بین ما ایرانیان بسیار متداول و پسندیده است، این رسم برای کشورهای مسیحی هم در هنگام رسیدن عید کریسمس و سال نو مسیحی خیلی رایجه. برای کسانی که در این کشورها زندگی میکنند و مسیحی نیستند، باز هم خیلی وقتا لازم میشه که این سنت رو به نحوی رعایت کنند. مثلا معلم مدرسه بچه ها، همکاران، دوستان، همکلاسی ها و یا حتی همسایه ها به شما هدیه میدن و به نوبه خود شما میخواید هدیه‌ای به رسم یاد بود به اونا بدید. اگر کسی بخواد به نوعی هدیهش رنگ و بوی ایرانی داشته باشه، صنایع دست ایران و یا شیرنی ها و خوراکی های ایرانی مثل گز و سوهن انتخاب بسیار خوبیه. از هدیه های رایج یکی کتاب های نفیس در زمینه های مختلف مثل تاریخ و ادبیات و یا سیاسته که خود در ایران هم رسم دادن کتاب به عنوان هدیه کاملا رواج داشت. ولی چیزی که توجه منو اینجا برای اولین بار به خودش جلب کرد این بود که کتاب های آشپزی و پخت و پز با جلد نفیس جزو کتاب‌های خوب برای هدیه هستند که اصلاً در ایران رایج نبود. در نسل‌های قدیمی‌تر که اگه به یه خانومی کتاب آشپزی هدیه می‌دادند، شاید نوعی توهین هم محسوب می‌شد که بله خانم جان، شما دفعه دیگه که خواستید قرمه سبزی درست کنید، یک نگاهی هم اول به فلان صفحه این کتاب بندازید. حتی من یادم میاد که یکی از همکلاسی‌های من بعد از اینکه نامزدش از سخت بودن آشپزی و پخت و پز شکایت کرده بود، از سر سادگی رفته بود و یک جلد کتاب نفیس روزا منتظمی برای تولد نامزدش خریده بود و خلاصه چشمتون روز بعد نبینه که تا مدتی میان نامزدهای جوان که هیچی بین خانواده‌ها هم شکراب شده بود. برعکس ایران، هدیه دادن کتاب آشپزی و پخت و پز، مخصوصا اگه کتاب جلد نفیسی داشته باشه و مربوط به هنر آشپزی و پخت و پز در کشورهای دیگه باشه، بسیار رواج داره. جالب اینه که حتی آقایون از این هدیه استقبال می کنند و در واقع با آشپزی مثل هر هنر دیگه‌ای برخورد میشه که نه مرد و زن می شناسه و نه پیر و جوون. خوشبختانه در زمینه آشپزی ایرانی کتاب‌های معتبر به زبان انگلیسی و با چاپ اعلی کم نیست. چند تا از بهترین این کتاب ها رو خانم نجمه باتمانقلیچ نوشته و تألیف کردن و من امروز میخوام درباره سه تا از این کتاب ها صحبت بکنم. خانم باتمانقلیچ در فرانسه و آمریکا تحصیل کردند و در طی 30 سال گذشته وقت خودشون رو صرف مسافرت و تحقیق و تفحص و مطالعه روش های پخت و پز اصیل در کشورهای شرقی و مخصوصا ایران و تطابق اونا با تکنیک ها و روش های غربی کردن. ایشان در مدارس معتبر آشپزی و مؤسسات مختلف از جمله مؤسسه اسمیتسونیان تدریس کردند و در فستیوال جاده راه ابریشم که چندین سال پیش در واشنگتن برگزار شد نقش فعالی داشتند. ایشون چندین و چند کتاب معتبر و پرفروش در زمینه آشپزی ایرانی و روش های پخت و پز در میان ملل جاده ابریشم دارند. مجلات مختلف از جمله لس آنجلس تایمز، نیویورک تایمز و واشنگتن پست همه و همه کتاب های ایشون رو ستودند و به عنوان بهترین کتاب مرجع در زمینه آشپزی ایرانی نام بردند. کتاب های خانم باتمانقلیچ فقط منحصر به روش پخت و پز غذا و یک تصویر زیبا نمیشن و چیزی که این کتابا رو از کتابای مشابهشون متمایز میکنه حکایت ها، پند ها، داستان ها، لطیفه های متناسب هستش که همه و همه از فرهنگ و فولکلور ایرانی میاد. یکی از این کتاب ها به نام پخت و پز در مراسم و اعیاد ایرانی هستش. در این کتاب تصویر هر غذا با خط زیبای فارسی نام غذا هم نوشته شده که از چشم خواننده غربی مثل یک تصویر زیبا و افسونگر دیگه است. علاوه بر نقاشی و عکس‌های بسیار زیبا از مراسم، مقدمه‌های تاریخی و شرح کوتاهی از مراسم ازدواج، نوروز و سفره هفت سین، جشن تیرگان و مهرگان، آداب شب یلدا و جشن سده، آداب حج و عید قربان در میان ایرانیان و مراسم عزا و ختم با شرح و تفصیل و نوع غذاهایی که در این مراسم مصرف میشه، چگونگی چیدمان سفره و پذیرایی از مهمونها با زبان بسیار زیبا توصیف شده. حتی یه فصل کوتاه به خوراکی‌هایی که در روزگار قدیم در حمام‌های عمومی صرف می‌شده اختصاص داده شده. کتاب دیگه‌ای که توجه بسیاری رو به خود جلب کرده، آشپزی و پخت و پز در مسیر جاده ابریشمه. این کتاب نوعی تحقیق و جستجو در کشورهای مسیر جاده قدیمی ابریشمه که از چین شروع میشه و به دریای مدیترانه ختم میشه. همونطور که میدونید این جاده فقط مسیر عبور کالا نبوده، بلکه عقیده ها، رسوم، سلیقه ها و سنت ها هم در این جاده سفر میکردن و این جاده کشورهای مسیرش رو مثل یک حلقه به هم وصل میکرده. خانم باتمانگلیش در مسیر جاده ابریشم سفر میکنه و با آشپزهای محلی صحبت میکنه، از اونا یاد میگیره و با روشهای اونا آشنا میشه، از مواد اولیه محلی تهیه غذا میپرسه و از اعتدال در خوردن و از رژیمهای بسیار سالم و قدیمی غذایی صحبت میکنه. او از شهر شیان در چین شروع میکنه و از سمرقند و اصفهان و استانبول و شهرهای مدیترانه میگذره. در این کتاب 150 روش غذا وجود داره که هر کدوم به کشوری منتسبه، ولی شما به نحوی اونا رو آشنا پیدا می کنید. نیویورک تایمز درباره این کتاب نوشت که این کتاب مثل یک رمان زیباست که وقتی شروع کردید مشکلی که اونو پایین بذارید. این کتاب هم برای خوانندگانی که به فولکلور و تاریخ ملل علاقه دارند و هم به خوانندگانی که به پخت و پز علاقه دارند، هر دو جالبه. روش هر غذا بسیار ساده نوشته شده و قابل استفاده است و اسوسییتد پرس در وصف این کتاب هم نوشته که حتی خوندن این کتاب هم اشتهاوره و خوندن اون ما را به تفاوت‌ها و شباهت‌های فرهنگ‌های مختلف آشنا می‌کنه. کتاب سوم به نام از پرشیا تا ناپا درباره سرگذشت شرابه که از حدود 7000 سال پیش در شیراز تا امروزه که به سنتی بزرگ و جزو لاینفک فرهنگ و آشپزی غربی هستش صحبت میکنه. در این کتاب درباره آداب پختن 80 نوع غذا و دسر ایرانی که با شرابهای مختلف غربی هماهنگی دارند صحبت شده. تاریخچه شراب و معانی مختلف اون در شعر فارسی و تاریخچه انواع انگور و شراب شیراز با زبان شیرین و مناسب شرح داده شده. خلاصه این که اگه شما میخواین هدیه خاطرآور و ارزشمند به دوستان غیر ایرانی خودتون و حتی دوستان ایرانی خودتون بدید، این کتاب ها انتخاب خوبی هستند. هر کدوم از این کتاب ها با توجه به سلیقه دوست شما میتونه منظور شما رو برآورده بکنه و ضمن این که رنگ و بو طعم ایرانی رو به هدیه شما میده. در ضمن بد نیست که بدونید که خانم باتمانگلیش مشغول آماده کردن یک کتاب درباره مراسم نوروز هستند که شامل روش‌های آماده کردن غذاهای نوروزی است که همه افراد خانواده و مخصوصا کودکان میتونن در اون شرکت کنند. این کتاب برای کسانی که دور از ایران هستند و میخوان مراسم نوروز رو برای کودکان و خانواده خود زنده نگه دارن و اونو تبدیل به زمانی دلپذیر و خاطره انگیز همونطور که برای ما و نسل ما بود بکنن، بسیار با ارزشه. کتاب های خانم باتمانقلیش رو میتونید از کتاب فروشی آمازون به صورت آنلاین بخرید و یا مستقیماً از انتشارات مگ تهیه کنید. بد نیست بدونید که خانم باتمانقلیش ساکن واشنگتن دی سی هستند و امیدواریم که روزی بتونیم با ایشون یه مصاحبه داشته باشیم. موسیقی این قطعه رو من با یک تکه آواز چینی قدیمی به نام گل کوچک آبی رنگ شروع کردم و با آواز دشتی که توسط سیامک جهانگیری، سیامک آقاپور و کیهان کلهر هستش ختم میکنم. هر دو این قطعه قسمتی از یک سیدی هستند که یویو ما نوازنده معروف به همراه ارکسترش به نام جاده ابریشم اجرا کرده. من طاهره هستم و شما به رادیو کالج پارک گوش میدید. شاد و پیروز باشید.
مرسی از طاهره به خاطر برنامه جالبش و اینکه واقعا نکته ظریفی رو اشاره کرد و اون که خیلی مهم هست که ما اینجا اگر خواستیم به کسی هدیه بدیم چه هدیه‌ای بدیم که هم براشون جالب باشه و هم رنگ و بوی ایرانی داشته باشه و یه مقدار از فرهنگ ما برای مردم پیام داشته باشه.
بله، خیلی ممنون از برنامه خوب طاهره. تا معمول همیشه برنامه خیلی خوب رو تهیه کرده بود و این کتابا رو من دیدم، کتابای بسیار نفیسی هستن و توصیه طاهره کاملا به جاست. هدیه‌های بسیار زیبا و نفیسی هستن.
و اینکه علاوه بر آشپزی در مورد حکایت و متل و نکات دیگه‌ای در حول و حوش آشپزی و به هر حال سنت‌های ایرانی هستش خیلی جالبه.
گوشه‌ای از فرهنگ ایرانی رو به خوبی معرفی میکنه. و آخرین برنامه امروز رو رضا برام تهیه کرده. البته دکتر رضا. بله، شعر بسیار زیبایی است به نام عقاب از دکتر پرویز ناتل خانلری.
با سلام به دوستان عزیز، رضا هستم و در این برنامه میخوام که شعر بسیار زیبای عقاب اثر جاودانه پرویز ناتل خانلری رو در خدمتتون دکلمه کنم. موسیقی که برای متن این دکلمه استفاده شده تماما از آلبوم پنجه دشتی با تار ارشد طهماسبی و تنبک داریوش زرگری هست. امیدوارم که مورد توجه شما از آن قرار بگیره. گشت غمناک دل و جان عقاب، چو از او دور شد ایام شباب. دید کش دور به انجام رسید، آفتابش به لب بام رسید. باید از هستی دل برگیرد، ره سوی کشور دیگر گیرد. خواست تا چاره ناچار کند، داروی جوید و درکار کند. صبحگاهی ز پی چاره کار، گشت بر باد سبک سیر سوار. چرا داشت به دشت، ناگه از وحشت پر ولوله گشت. وان شبان بیم زده دلنگران، شد پی بره نوزاد دوان. کبک در دامن خاری آویخت، مار پیچید و به سوراخ گریخت. آهو استاد و نگه کرد و رمید، دشت را خط قباری بکشید. لیک صیاد سر دیگر داشت، صید را فارغ و آزاد گذاشت. چاره مرگ نکاری تغییر، زنده را دل نشود از جان سیر. سید هر روز به چنگ آمد زود، مگر آن روز که صیاد نبود. آشیان داشت بران دامن دشت، لاغر کیزشت و بدن دام و پلشت. سنگ ها از کف تفلان خورده، جان ز صد گونه بلا در برده. سال ها زیست افسون ز شمار، شکم آکنده ز گند و مردار. بر سر شاخ ورا دید عقاب، ز آسمان سوی زمین شد به شتاب. گفت که دید ز ما بس بیداد، با تو امروز مرا کار افتاد. مشکلی دارم اگر بکشایی، بکنم آنچه تو می فرمایی. گفت ما بنده درگاه توییم، تا که هستیم هواخواه توییم. بنده آماده، بگو فرمان چیست؟ جان به راه تو سپارم، جان چیست؟ دل چو در خدمت تو شاد کنم، ننگم آید که ز جان یاد کنم. این همه گفت ولی با دل خیش، گفتگوی دگر آورد به پیش. کین ستم کار قوی پنجه کنون، از نیاز هست چنین زار و زبون. لیک ناگه چو غضبناک شود، زو حساب من و جان پاک شود. دوستی را چو نباشد بنیاد، حذر را باید از دست نداد. در دل خیش چو این رأی گزید، پرزد و دورترک جای گزید. زار و افسرده چنین گفت عقاب، که مرا عمر و بابیست براب. راست است این که مرا تیز پرست، لیک پرواز زمان تیزتر است. من گذشتم به شتاب از در و دشت، به شتاب ایام از من بگذشت. گرچه از عمر دل سیری نیست، مرگ می آید و تدبیری نیست. من و این شهپر و این شوکت و جا، عمرم از چیست بدین حد کودا؟ تو بدین قامت و بال ناساز، به چه فن یافته ای عمر دراز؟ پدرم از پدر خیش شنید، که یکی زاغ سیه روی پلید، با دو صد حیله به هنگام شکار، صد ره از چنگش کرده از فرار. پدرم نیز به تو دست نیافت، تا به منزلگه جاوی چتافت. لیک هنگام دم باز پسین چون تو بر شاخ شدی جایگزین، از سر حسرت با من فرمود که این همان زاغ پرید است که بود. عمر من نیز به یخما رفته است، یک گل از صد گل تو نشکفته است. چی سرمایه این عمر دراز؟ راز اینجاست، تو بکشا این راز. زاغ گفت در تو در این تدبیری، عهد کن تا سخنم بپذیری. عمرتان گر که پذیرت کم و کاست، گناه کس نه که تقصیر شماست. ز آسمان هیچ نیایید فرود، آخر از این همه پرواز چه سود؟ پدر من که پس از 300 کان اندرز بود و دانش و پند، بارها گفت که بر چرخ اسیر، بادها راست فراوان تأثیر. بادها که از زبر خاک وزند، تن و جان را نرسانند گزند. هرچه از خاک شوی بالاتر، باد را بیش گزند است و ضرر. تا بدانجا که بر اوج افلاک، آیت مرگ بود پیک هلاک. ما از آن سال بسی یافته ایم که از بلندی رخ برتافته ایم. زاغ را میل کند دل به نشیب، عمر بسیارش از آن گشته نصیب. دیگر این خاصیت مردار است، عمر مردار خوران بسیار است. گند مردار به این درمان است، چاره رنج تو زان آسان است. خیز و زین بیش ره چرخ مپوی، تومی خیش بر افلاک مجوی. نافدان جاگهی سخت نکوست، به هزان کنج حیات و لب جوست. من که صد نکته نیکو دانم، راه هر برزن و هر کو دانم. خانه در پس باقی دارم، و در آن گوشه سراغی دارم. خانه گسترده الوانی هست، خورتنی های فراوانی هم. زان زاغ چنین داد سراغ، گنزاری بود اندر پس باغ. بوی بد رفته از آن تا ره دور، معدن پشه مقام زنبور. نفرتش گشته بلای دل و جان، سوزش و کوری دو دیده از آن. آن دو همراه رسیدند از راه، زاغ بر سفره خود کرد نگاه. گفت خانی که چنین الوان است، لایق محضر این مهمان است. می کنم شور که درویش نیم، خجل از موعظر خیش نیم. گفت و بشنود و بخورد از آن گند، تا بیاموزد از او مهمان پند. فلک برده به سر، دم زده در نفس باد سحر. ابر را دیده به زیر پر خیش، حیوان را همه فرمانبر خیش. بارها آمده شادان ز سفر، به رهش بسته فلک طاق ظفر. سینه کبک و تذرو و تیهو، تازه و گرم شده تومه او. اینک افتاده بر این لاشه و گند، باید از زاغ بیاموزد پند. بوی گندش دل و جان تافته بود، حال بیماری دق یافته بود. دلش از نفرت و بیزاری ریش، گیج شد بس دمی دیده خیش. یادش آمد که بران اوج سپر، هست پیروزی و زیبایی و مهر. فر و آزادی و فتح و ظفر است، نفس خرم باد سحر است. دیده بکشود به هر سو نگریست، دید گردش اثری زینها نیست. آنچه بود از همه سو خاری بود، وحشت و نفرت و بیزاری بود. بال بر هم زد و بر جست از جا، گفت که یار ببخشای مرا. سالها باش و بدین عیش بناز، تو و مردار تو و عمر دراز. من نیم در خور این مهمانی، گند و مردار تو را ارزانی. گر در اوج فلکم باید مرد، عمر در گند به سر نتوان برد. شهپر شاه هوا اوج گرفت، زاغ را دیده بر او مانده شگفت. سوی بالا شد و بالاتر شد، راست با مهر فلک همسر شد. لحظه چند بر این لوح کبود، نقطه ای بود و سپس هیچ نبود.
خیلی ممنون رضا جان، لذت بردیم.
بله، البته برنامه ما این هفته یه مقدار بار ادبی زیادی داشت، هم برنامه داستان رستم و اسفندیار و هم برنامه رضا به هر حال تم ادبی داشتن و جالب این هست که هر جفتشون هم پیامی در مورد آزادی و آزادگی داشتن که خب جالب هست، به هر حال این میتونه تم برنامه امروز ما بوده باشه. به هر حال از همه بچه‌هایی که برامون برنامه درست کردن این هفته متشکریم
و یک بار دیگه ازتون دعوت میکنیم که به آلبوم عکسی که علیرضا بر روی وبسایت رادیو جدید قرار داده که عکسایی از کنسرت گروه دستان هست توجه کنید و اون رو ببینید، آلبوم بسیار زیباییه.
بله، و اگر آدرس ما رو نمیدونید که کجا باید دنبال این آلبوم بگردید، آدرس ما هست www.radiocp.com
و ایمیل ما هست radio@radiocp.com
و تلفن پیامگیر برنامه ما هست 301-867-31-31.
منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم، چه روی وبسایت رادیو، چه از طریق ایمیل، یا اگه دوست دارید روی پیامگیر تلفن برنامه.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. خیلی متشکریم که به برنامه ما گوش دادید و امیدواریم که از اون لذت برده باشید.
شاد و پیروز باشید تا هفته آینده. خدا نگهدار. همکاران این برنامه:
علیرضا،
کامران،
طاهره،
رضا،
فرنگیس
و افشین.